بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب در ادامه روایات قاعده عدل و انصاف که از این روایات تنصیف و تقسیم به سویه فهمیده میشه روایات رو عرض میکنیم. از جمله روایات روایتی است در کتاب کافی به سند صحیح و به تعبیر دقیق در موثق که از سکونی نقل شده و سکونیشون از اهل تسنن است. راوی روایت عامی میشه و موثقه است. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین سلام الله علیه فی رجل اقر عند موته لفلان و فلان، یک کسی هنگام مرگ اقرار کرد برای فلانی و فلانی، لأحدهما عندی الف درهم، گفت فلانی و فلانی یکیشون 1000 درهم از من طلب داره. حالا مشخص نکرد کدام یکیشون، حالا یا به اینکه خودش هم نمیدونست فراموش کرده بود، یا نمیدونست نمیخواست بگه کدوم، نمیخواست مثلا مردم بفهمن که این از کی قرض گرفته، بین دو نفر مبهم گذاشت. بالاخره علی حال مسئله اینجوریست که موقع مردنش اسم دو نفر رو برد و یکی از این دو نفر 1000 درهم از من طلب داره. ثم مات علی تلک الحال، بعدش هم مرد و دیگه زمینه بر این که قرینه ای شاهدی چیزی ازش بگیرن که آقا کدوم یکی از اینا فراهم نشد. حضرت فرمود که ایهما اقام البینه فله المال، فرمود میرن سراغ این دوتا میگن آقا شما ازشون طلب داشتی؟ اگر مثلا یکیشون گفت که نه من طلب ندارم، خب هیچ، یکی گفت طلب دارم، خب معلومه به هم بوده. اگر هر دو ادعا کردن که بله ما طلب داریم، میگن خب بیانه بیاری. هر کدوم بیانه آوردن مال مال اوست. حالا اگر هیچ کدوم بیانه نداشتن، فَإِلَّمْ يُقِمْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ، اگر هیچ کدوم بیانه نداشتن تکلیف چیه؟ اگر هیچ کدوم بیانه نداشتن، فالمالو بینهما نصفان، این مال بین این دو نفر تقسیم می شود و مال بین این دو نفر نصف می شود. خب اینجا از موارد قاعده عدل و انصاف دیگه. وقتی ما دو نفر داریم که حق مشتبه بین این دو نفر هست و نمیدونیم حق مال کدومی که از این دو تاست، راهی هم برای تشخیص نداریم و مراحل قبلی رو هم طی کردیم، بیانه طی شده، حالا هیچ کدام بیانه نداشتن یا مثلا هر دو بیانه داشتن، اینجا نوبت میرسه به تنصیف و تقسیم مال به سویه. البته این نکته رو دیگه لازم به ذکر نیست که قبلا هم گفتیم باید مراحل باب قضا طی بشه، یعنی این بحث تنصیف به سویه در مواردی که حق مشتبه میشه مال جایی است که امکان تشخیص وجود نداره و رجحانی در هیچ کس از دو طرف نیست، ولی اگر بر اساس موازین باب قضا یکی از این دو نفر رجحان داشته باشه نوبت به دیگری نمیرسه. این روایت اول. روایت دوم موثقه اسحاق ابن عمار هست که از امام صادق علیه السلام نقل شده، اینم باز در کافیه. محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن موسی ابن سعدان عن الحسین ابن ابی العلاء عن اسحاق عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یبضعه الرجل 30 درهما فی ثوب، یک کسی یک سرمایه میدهد به کسی 30 درهم که یک لباسی برای او تهیه کنه. یه آقای هست، حالا مثلا خیاط احتمالا، یا شاید لباس مثلا میخره از جاهایی، یا پارچه خریداری میکنه، ثوب گاهی هم میبره پارچه به کار میره. 30 درهم داده بهش که براش پارچه بخره. و آخر و 20 درهمن فی ثوبه. یا آقای دیگری هم به ایشون پول داده، و آقای دوم 20 درهم داده. اولی 30 درهم داده، دومی 20 درهم. هر دو هم ازش خواستن که براشون لباس بخره. فبعث بالثوبین، این دو تا لباس رو اون آقا تهیه کرد و فرستاد برای این دو نفر. دو نفر هم مثلا فرض کن دو تا داداشن توی یه خونه، یه داداش 30 درهم داده برای لباس، یه داداش 20 درهم. اون آقا هم دو تا لباس تهیه کرده و دو تا لباس یا دو تا پارچه رو فرستاده. فلم یعرف هادا ثوبه ولا هادا ثوبه، نه این میدونه لباسش کدومه نه اون، این دو تا لباس رو نمیتونن تشخیص بدن کدوم باله کیه. قاعدتا باید مسئله به گونه ای باشه که اولا امکان سوال از اون شخص وجود نداره. حالا فرض کن اون شخص از دنیا رفته یا آدرسی ازش ندارن، امکان پیدا کردنش نیست. از راه خود لباس ها هم نمیشه فهمید، چون گاهی این لباس ها که یکی 30 درهم یکی 20 درهم هزینه شده، قیمت ها متفاوته، خودش رو نشون میده. مثلا نوع دوخت اونی که گرونتره متفاوته از اونی که ارزونتره، گاهی اینه. اینم باید فرض کنیم نیست، و این لباس ها به گونه ایست که از خود این لباس ها نمیشه فهمید کدام 30 درهمیست کدام 20 درهمیست. اینجا چیکار بکنن؟ خب دو تا لباس هست، معلوم نیست کدوم 30 درهمیه کدوم 20 درهمیه، ولذا معلوم نیست کدوم لباس رو به کدوم برادر باید بدن. قال یباع الثوبان فیعطا صاحب الثلاثین 3 اخماس ثمن والآخر خمس ثمن. فرمود این دوتا لباس رو بفروشن به اونی که صاحب 30 درهم بود، فرمود فیعطا صاحب الثلاثین 3 اخماس ثمن والآخر خمس ثمن. اونی که 30 درهمی بود 1/3 ثمن به او داده میشه، اونی که 20 درهمی بود 2/5 ثمن. یعنی مثلا این دوتا لباس با هم میفروشن، دوتاشو مشتری میخره 50 درهم. اونی که 30 درهم داده بود برای لباس، 30 درهم از این 50 درهم میدن به اون. اونی که 20 درهم داده بود 20 درهمش. قلت فان صاحب العشرین قال لصاحب الثلاثین اختر ایهما شئت. میگه گفتم که حالا ممکنه اونی که 20 درهم داده به اونی که 30 درهم داده میگه که شما هر کدوم میخوای انتخاب کن، یعنی یکی از اینها که انه داره از حق خودش میگذره. این که 20 درهم داده میگه آقا هر کدوم میخوای بردار، یعنی اگر فرزن تو 20 درهمی رو برداشتی که مال منه من راضیم. فرمود قد انصفه، که این منصفانه کاری کرد، اشکال نگه این کارو بکنه، انصاف به خرج داده. خب در اینجا اون چه که ما میخواییم از این روایت استفاده بکنیم این است که اینجا حضرت فرمود این دوتا لباس فروخته بشه، و وقتی این دوتا لباس فروخته شد به اندازه سهم هر یک از ثمن بهشون داده بشه. مبنای این قضاوت چیه؟ مبناش باز همون قاعده عدل و انصاف. اگر یکی 3/5 هزینه کرده دیگری 2/5، قاعدتاً باید اونی که 3/5 هزینه کرده 3/5 از ثمن بهش داده بشه، اونی که 2/5 از سرمایه مال او هست 2/5 از ثمن. یعنی اینجا مقتضای قاعده عدل و انصاف تسویه بین این دو نیست، مقتضای قاعده عدل و انصاف اعطاء به سبیه نیست، چون یکی بیشتر از دیگری پول گذاشته قاعدتا باید به اندازه سهمش هم برداره. ولی خب اینجا قاعده عدل و انصاف اتفاق افتاده دیگه، نیامدن قرعه بزنن، اینجا نیومد حضرت بفرماد قرعه بزنن هر لباسی به هر کسی افتاد. این خودش میتونه از موارد قاعده عدل و انصاف باشه. منتها نکته ای که اینجا هست این است که این روایت و یا حتی روایات قبل لسان یک قاعده درش نیست. مثلا در قاعده فرض کنید براءت رفع ما لا یعلمون، خودش یک قاعده است، حضرت قاعده کلی داره میگه هر آنچه که نمیدانند برداشته شده. یا مثلا در فرض بفرمایید موضوع استصحاب لا تنقض الیقین به شک، خودش قاعده است. یقین رو نباید با شک نقض کرد، این یه قاعده است. در این قاعده خب هیچ بحثی نیست، ولیکن در مثل این بحث عدل و انصاف، این روایاتی که الان خوندیم، ما اینجا یک لسان قاعده مانندی نمیبینیم که مثلا حضرت حکم بکنه. فرض کن بگه یحکم بینهما بالعدل والانصاف، یعنی چیزی ما نداریم تو روایات. اون چیزی که داریم مثالهاییست که از این مثالها، از مجموع این مثالها قاعده عدل و انصاف استیاد شده. حالا مخالفین قاعده عدل و انصاف این روایات رو قضیتون فی واقعه میدونن، میگن حالا در یه جایی حضرت یک قضاوتی کرده و این قضاوت چون خلاف موازین هست و خلاف ادله دیگر هست، این رو باید به مورد خودش اقتصار کرد و اکتفا کرد. که مورد خودش مثلا فرض همین جاییست که سر دوتا لباس که یکی قیمتش بالاتره اختلاف شده، اینجا باید هر دو رو بفروشن و اندازه سه با اونها بپردازن. اینا بعضی اینجوری گفتن. ولیکن اگر کسی قدری موازین اجتهادی رو بخواد به کار بندازه، یه قدری از این فضای نسگرایی و اخبارگرایی فاصله بگیره، به راحتی میتونه بفهمه که این روایات ارشاد به همون قاعده عقلایی است. بالاخره لباس که خصوصیت نداره، حالا به جای دوتا لباس فرض کن دوتا زمین باشه، به جای دوتا زمین فرض کن دوتا اتومبیل باشه که همین شرایطو داره، امکان تشخیص قیمت وجود نداره و معلوم نیست کدام مال کی بوده. خب اینو هر دو رو میفروشن، قیمت رو به سویه تقسیم میکنن. دو نفر بودن که خصوصیتی نداره. حتی نسبت 23 بودن هم باز خصوصیتی نداره، ممکن نسبت 30 و 30 باشه، ممکن نسبت 20 و 20 باشه. اینا مسائلی است که اگر کسی قدری تأمل توی مجموعه روایات بکنه احتمال خصوصیت نمیده، ولی چون احتمال خصوصیت داده نمیشه، میشود با الغاء خصوصیت و با تنقیح منات به این قاعده دست پیدا کرد که ما در مواردی که حقی را مشتبه میبینیم و امکان تشخیص ذی حق برای ما وجود ندارد، در این موارد مقتضای قاعده تنصیف یا همون تقسیم به سویه است. البته دو نکته رو اینجا باید ما تذکر بدیم. نکته اول این است که در برخی از این روایات و در برخی از این ادله قاعده عدل و انصاف ما می‌بینیم که راه‌هایی برای تقدیم ذی حق یا تشخیص ذی حق وجود داره، ولی حضرات معصومین به اون راه ها اشاره نکردن. مثلا در همین روایت اخیر هیچ اشاره ای نشد که خب اول باید بیانه بیارن، ممکنه یکی از این دوتا بیانه داشته باشه که آقا لباس 30 درهمی که من بابتش پول دادم اینه. حضرت هیچ اشاره به این نکرد که خب بیانه بیاد نیاد. بحث قسم که در باب اختلافات موضوع بحث قرار میگیره و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، موضوع بحث قسم اینجا اصلا مطرح نشد بعضی از این روایات. اینجا باید اشاره بکنیم که این روایات اگرچه اطلاق داره نسبت به قسم و یا بینه و یا سایر مرجحاتی که می شود برای تقدیم یک نفر بر دیگری اونها رو در نظر گرفت، اگرچه این روایات اطلاق داره، اما شکی نیست که اطلاق این روایات تقیید می شود به وسیله اون روایات دیگری که در ابواب مربوطه تکلیف ما رو مشخص کرده، روایاتی که در باب قضا وارد شده و گفته که در گام اول باید صاحب بیانه بیانش رو بیاره، اگر اون بیانه نداشت طرف مقابل قسم بخوره. لذا روشنه که این اونچه که در باب عدل و انصاف گفته میشه همه بعد از فراغ از اتیان به قواعد باب قضاست و اگر اون قواعد امکان پذیر نبود نوبت میرسه به اونچه که در این قاعده عرض میکنه. نکته دوم این است که برخی از مخالفین قاعده عدل و انصاف استناد کردن به قاعده لازرر و میگن بر اساس قاعده لازرر شما حق اجرای قاعده‌ای به نام عدل و انصاف را ندارید و به تعبیری قاعده عدل و انصاف با قاعده لازرر در تعارض است. چرا؟ چون وقتی شما در بین دو نفر یک نفر ذی حق است، شما میایید مال رو تنصیف میکنید و مال رو بین دو نفر تقسیم میکنید، دو نفری که یقین دارید یکی از این دو نفر حقی ندارد و نفر دیگر تمام الحق از آن اوست، وقتی این کار رو میکنید در واقع به صاحب حق ضرر زدید با این کارتون و به واسطه تنصیف به صاحب حق ضرر واقعی زدید. اینجاست که قاعده لازرر مانع از اجرای قاعده عدل و انصاف می شود.
علم اجمالی وجود داره؟
بله، علم اجمالی وجود داره که یکی از این دوتا ذی حق یکی ذی حق نیست. وقتی تنصیف می کنیم داریم مال ذی حق رو کم می کنیم، مال غیر ذی حق رو چیکار می کنیم؟ افزایش می دیم. خب این ظلم به یک نفر و دادن بیش از حق به طرف دیگر که اونم ظلم هست به نوعی شمار میده. قاعده لازرر میگه هیچ حکم ضرری در شریعت وجود نداره. خب این حکم از احکام ضرری میشه. و حالا اگر ما بخوایم نسبت بین قاعده لازرر و سایر قواعد رو هم بسنجیم، در اینجا باید بگیم که قاعده لازرر چون حکومت داره بر ادله احکام اولیه، قاعده لازرر مقدم میشه و اگرچه ممکنه در مقام نسبت سنجی بگیم قاعده عدل و انصاف اخصه، چون موارد قاعده عدل و انصاف همش موجب ضرر میشه، ولی موارد قاعده لازرر اهم از قاعده عدل و انصافه. قاعده لازرر موارد متعددی هست که ربطی به عدل و انصاف نداره و لازرر جاریه، مثل وضوی ضرری، مثل غسل ضرری. ولذا ممکن است کسی بگه که قاعده لازرر اگرچه اینجا میاد ولی قاعده عدل و انصاف به خاطر اینکه اخصه مقدم میشه. ولی جواب اینه که در بحث حکومت جمع حکمی مقدم بر جمع موضوعی است، ولذا لسان حکومت موجب تقدیم دلیل حاکم میشه. دلیل لازرر لسانش لسان حکومته و مقدم میشه بر قاعده عدل و انصاف.
این
ادعایی است که ممکنه کسی بکنه. خب در جواب باید عرض کرد که در خصوص قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر مال جاهایی است که یک تکلیفی می تواند در برخی از مصادیقش ضرری باشد و در برخی از مصادیقش ضرری نباشد. قاعده لا ضرر نسبت به مصادیقی که ضرری هست اون تکلیف رو در واقع تخصیص میزنه و تضییق میکنه به لسان حکومت، تضییق میکنه. مثلا وضوع دو قسمه، وضوع ضرری داریم، وضوع غیر ضرری. قاعده لا ضرر وضوع ضرری را از وجوب میاندازه، به این مقدار قاعده لا ضرر مقدم میشه بر دلیل وضوع. اما بعضی از تکالیف هست که اینها در تمام مصادیقش ضرری فی الجمله وجود داره، مثل مثلا خمس. بالاخره خمس یک پنجم از مالش انسان باید بپردازه. در مثل دلیل خمس تعارض با لا ضرر بی‌معناست. اصلا شارع وقتی خمس رو واجب میکنه معلوم میشود شارع پرداخت یک پنجم از مال را مستاق ضرر نمیدونه. یعنی از خود دلیل لا ضرر فهمیده میشود که تکالیفی مثل خمس، مثل جهاد و امثال اینها که بالاخره ضرر به معنای متعارف یا حرج به معنای متعارف درش هست و در ذات این تکالیف یه سختی وجود داره، دلیل لا ضرر شامل اینها نمیشه. چون اگر بخوایم در این موارد لا ضرر رو مقدم بکنیم باید از اصل اون تکلیف رفعیت بکنیم، برخلاف باب وضوع که تقدیم لا ضرر موجب رفعیت از اصل تکلیف وضوع نمیشه بلکه از اطلاقش رفعیت میکنیم. در نسبت بین قاعده لا ضرر با قاعده عدل و انصاف اگر بخواد قاعده لا ضرر مقدم بشه هیچ موردی برای قاعده عدل و انصاف نمیمونه و لغویت در این قاعده لازم میاد. وقت باید بگیم که تمام این روایاتی که خوندیم اینها تعبد خاص و مقصور در مورد نص به شمار بره، که مثلا عدل و انصاف در جایی است که دعوا سر دو تا لباس باشه، اونم یکی 30 درهم یکی 20 درهم. اگر 30 درهم شد 30,000 تومان بگیم این روایت اونجا نمیاد. و خب این واقعا عرفی نیست. این احتمالی که تعبد خاص در 30 درهم و 20 درهم و اونم در 200 و اینها نمیره. روشنه که اینها همه مصادیق یک قاعده بزرگترن و لذا برای اینکه ما از اصل قاعده رفعیت نکنیم اینجاست که میگیم قاعده لا ضرر مقدم نمیشود بر قاعده عدل و انصاف، بلکه قاعده عدل و انصاف مقدم می شود. از فعل ذلک که ما در موارد قاعده عدل و انصاف اگر این قاعده رو هم جاری نکنیم هیچ راهی برای مسون ماندن از این ضرر پیش پای ما نیست. یه وقت هست که راهی وجود داره که ما مانع متضرر شدن صاحب حق بشیم، او وقت در این حال میخواییم به قاعده عدل و انصاف تمسک بکنیم و بیاییم تقسیم به سویه کنیم. اگر این باشد خب اعتراض وارده، ممکن است کسی بگه آقا شما برید از اون راه های دیگر مشکل حل بکنید، نیایید از راه مشتمل بر ضرر مشکل رو حل کنید. اما یه وقت هست هیچ راه دیگری وجود نداره برای اینکه حق رو به صاحب حق برسانیم. در این موارد ما حتی اگر قاعده عدل و انصاف رو هم جاری نکنیم باز هم ضرر وجود داره و لذا نمی شود گفت که ضرر به واسطه قاعده عدل و انصاف متوجه مکلف شده است. جریان قاعده لا ضرر مربوط به احکامی است که ضرر به واسطه اون احکام متوجه مکلف می شود. اما اگر در مواردی ضرر متوجه مکلف هست نه به خاطر این قاعده، اینجا قاعده لا ضرر نمیاد این قاعده رو برداره، چون منشأ ضرر این قاعده نبوده است. منشأ ضرر اشتباهی است که رخ داده، منشأ ضرر اجمال و ابهامی است که در مسئله رخ داده. بالاخره ما یا باید قرعه بزنیم که در اون صورت ممکن اصلا حق به هیچ کدوم از حق صاحبان حق ندست، یا باید به هیچ کدوم ندیم که هر دو متضرر بشن، و یا باید تقسیم به سویه کنیم که یکی از اونها بخشی از حقش رو دریافت میکنه، در بخشی از حقش متضرر میشه، چاره دیگری نداریم. بلکه بر اساس موازین عقلی قبلا بحث کردیم که بهترین راه همین قاعده عدل و انصافه، چون در قاعده عدل و انصاف شما یقین میکنید که کمترین میزان ضرر متوجه صاحب حق شده و یقین میکنید که صاحب حق بخشی از حق خودش رو دریافت کرده است، در حالی که اگر به هیچ کدام ندید این مالو هر دو متضرر شدن و قطعا صاحب حق 100% متضرر شده. اگر قرعه کشی بکنید احتمال این که هیچ بخشی از حق به صاحب حق نرسیده باشه وجود داره، ولذا برای این که ما به اقل ضرر تن بدیم بهترین راه همین قاعده عدل و انصاف است. فلذا پس در نسبت بین قاعده لا ضرر با قاعده عدل و انصاف هم وجهی برای تقدیم قاعده لا ضرر وجود ندارد. این تا اینجای کار که ما ادله رو روایت بررسی کردیم، نسبت بین قاعده لا ضرر با قاعده عدل و انصاف رو هم اجمالا بررسی کردیم و عرض کردیم که قاعده لا ضرر در اینجا جاری نمی شود. حالا یک تکمله هم داره بس، انشاءالله در جلسات آتی در باره سایر مباحث ذیل قاعده عدل و انصاف صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علیه.